کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی از طریق گوشی تلفن همراه خودتون باشید. و اما تو این فرصت همراه میشیم با همکارانمون در برنامه نیم نگاه. این برنامه تا ساعت 13:05 ادامه خواهد داشت.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی محترمش فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه. برنامه‌های نیم نگاه پیگیر مسائل روز و روز سلامت و مشکلات سلامت هست. خدمت همه شما عزیزان هموطن عرض می‌کنم که بالاخره بازگشایی مدارس به همراه خودش جمعی از مسائل رو مطرح می‌کنه. از سلامت دانش آموزان عزیزمون تا ایمنی محیط مدرسه، تغذیه‌شون و یک موضوع مورد توجه برای همه ما بوفه مدارس هست. چه برای سیاستگزاران و دست‌اندرکاران در حوزه آموزش و پرورش و اولیای مدرسه، چه برای والدین و عموم مردم و چه برای سیاستگزاران سلامت. اما موضوع این برنامه ما بوفه مدارس. سال دستورالعمل‌های رو وزارت بهداشت در حوزه تغذیه و عناصر تغذیه‌ای، مواد غذایی، ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اونچه که اولویت هست برای عرضه در بوفه مدارس در نظر می‌گیره و چند سالی است که در این باره دقت نظر بیشتری صورت گرفته و سعی میشه که چه در محیط بوفه مدارس از نظر محیط بهداشتی و سلامت محیط و چه از نظر اقلامی که قابل طبخ هست و اجازه عرضه داره و چه در مورد محصولات بسته‌بندی که کارخانجات و تولید کننده در اختیار بوفه قرار میدن دقت نظر خاصی به عمل بیاد، دقت نظری که میتونه باعث ترویج تغذیه سالم بشه. سلامه واقعا برای تأمین سلامت مشارکت جمعی بسیار اهمیت داره، مشارکتی که خود والدین میتونن داشته باشن علاوه بر نظارت‌های مورد انتظاری که از دستگاه‌های اجرایی هست، به خصوص خود آموزش پرورش مناطق مختلف و اینکه واقعا اولیای مدرسه خودشون چقدر دقت میکنن به اونچه که در بوفه مدرسه عرضه میشه به خصوص برای سنین ابتدایی. مسلماً چند ساعتی که فرزندان ما در مدرسه هستند انتظار داریم علاوه بر محیط آموزشی مناسب، بهداشت محیط، سلامت عمومی و همینطور تغذیهشون در شرایط نسبتاً مناسبی باشه. چه بهتر که والدین عزیز از اقلام غذایی تهیه شده توسط خودشون استفاده بکنن و در اختیار بچه قرار بدن. اما به هر حال واقعیتی است که بچه‌ها بوفه مدرسه رو دوست دارن و خب خیلی وقتا نیاز هست که از بوفه مدرسه استفاده بکنن. اما شما شنونده عزیز برام بگید که شما مشاهدتون چی هست، خودتون چقدر نظارت میکنید، بررسی کردین اصلا بوفه مدرسه بچه شما دسته چه فردی سپرده شده، اقلام پختنی، بسته‌بندیش، آیا واقعا داره از دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت تبعیت میشه؟ اصلا چنین دستورالعملی برای مدرسه و بوفه اعمال شده یا خیر؟ و بچه ها چه میگن از بوفه مدرسه؟ چقدر واقعا ترویج تغذیه درست در محیط مدرسه برای بچه های ما اتفاق میفته؟ که خب توصیه هایی که در محیط آموزشی بچه های ما باش مواجه میشن خیلی بیشتر بهش توجه میکنن تا توصیه هایی که در منزل و در محیط خانواده هست. به حال اجتماع تأثیر خاص خودش رو داره، اما شما هم نظرهای خودتون رو برام ارسال بفرمایید. پرسش اگر هست، اظهار نظری دارید در حین پخش گفتگوهایی که با کارشناسان امر و مسئولان اجرای کشور داریم، میتونید از طریق 30102 سامانه پیام کوتاه ما مطالبات خودتون رو مطرح بفرمایید. 30102 سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت در اختیار شماست. بریم سراغ وزارت بهداشت و دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت. آقای دکتر اسماعیلی زاده همراه ما هستن. جناب دکتر اسماعیلی زاده خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام ادب دارم خدمت شما سایتا خانم علوی و همینطور شنوندگان و محترم برنامه، در خدمت شما.
ممنون از اینکه همراه ما هستید آقای دکتر. میخوام بریم سراغ بوفه مدارس و ببینیم که اصلا آنچه که تعیین میشه برای عرضه در بوفه مدارس بر چه اساسه؟
بله، من همین الان در حقیقت از جلسه بوفه مدارس اومدم بیرون که با شما صحبت بکنم. ما آیین نامه و دستورالعملی که برای بوفه مدارس داریم یا تحت عنوان پایگاه تغذیه سالم هر سال بین وزارت بهداشت و وزارت آموزش پرورش تدوین و بازنگری میشه که این کارهای کارشناسیش انجام شده و امروز ما جلسه آخرش رو داریم که این انشالله هفته بعد از طریق آموزش پرورش و وزارت بهداشت به کل مدارس ابلاغ خواهد شد. ما یه بازنگری هایی رو در این لیست در حقیقت غذاهای مجاز و غیر مجاز انجام دادیم با توجه به اتفاقایی که با توجه به امکانات کشور در سطح مدارس الان داره میفته، بازنگری هایی رو انجام دادیم که مواد غذایی که از طریق بوفه ها ارائه میشود و برای تغذیه دانش آموزان استفاده میشود هم مواد غذایی سالم باشد، بتواند نیاز مواد مغذی بچه ها رو برای میان وعده ها تامین بکند و از اون بعد در حقیقت عوامل خطر بیماریزاها رو درش به حداقل ممکن برسونیم که خوردن این مواد غذایی باعث نشود که عوامل خطر بیماری ها از جمله چاقی و بیماری غیر واقعی در این بچه ها دامن زده بشوند. بنابراین مبنای تعیین اقلام مجاز و غیر مجاز الگوی بیماری ها و الگوی عوامل خطر بیماری ها در بچه های ماست که ما بر همین اساس میشینیم اقلام مجاز و غیر مجاز رو هر سال تعیین و مورد بازنگری قرار میدیم.
حالا تو یافته هایی که معمولا توی مطالعات در دنیا بهش خیلی توجه میشه، آقای دکتر میفرمایید که واقعا خود تغذیه در مدرسه، اون چی که حالا خانواده در اختیار بچه قرار میده، خب یه بخشیشه، یه بخشیش هم چیزی که بچه ها بالاخره از بوفه تهیه میکنن، حالا یا به قول فرمایش شما پایگاه تغذیه سالم، چقدر میتونه واقعا اثرگذار باشه روی آینده سلامت بچه ها؟ واقعا اونقدر اون چند ساعتی که تو مدرسه هستن، یکی دو قلم جنسی که تهیه میکنن اونجا و ماده غذایی که تهیه میکنن در طول سال تحصیلی، از نظر واقعا یافته های پژوهشی و علمی میتونه اثر خودش رو بگذاره؟
خانم علوی، تحقیقاتی که در دنیا در این زمین انجام شده نشون میده که نقش میان وعده ها و به ویژه اقلام غذایی مضری که این بچه ها مصرف میکنن در میان وعده ها، نقششون از وعده های غذایی اصلی در بیماریزای بچه ها بسیار بسیار بیشتر هست. بچه ها بسیار تحت تاثیر همسن سالاشون قرار دارن از نظر الگوی غذایی، گاهن شما حتما در اطرافیان مشاهده فرمودین که یه بچه‌ای که تا دیروز در منزل پیش پدر و مادر یک الگوی غذایی سالمی رو تبعیت می‌کرد، حالا که داره مدرسه میره و اطرافیانش رو می‌بینه که از اون بوفه مدرسه و پایگاه تغذیه مدرسه دارن یک الگوی غذایی ناسالمی رو تبعیت می‌کنن، آرام آرام رفتار اون بچه‌ها در این بچه یک الگوی غذایی سالم داشت داره اثر می‌ذاره و متأسفانه تعداد زیادی از اتفاقایی که در کشور ما در بین بچه‌ها می‌افتاد متأثر از همین عادات غذای ناسالم در میان وعده‌ها. شما اگه دقت بفرمایید این بچه‌هایی که خیلی توپلن، چاقن، دارای اضافه وزن هستن، اینا اغلب وعده‌های غذایشون وعده‌های غذایی گاه هم بدی نیست، پیش پدر و مادر دارن می‌خورن، صبحونه یا نمی‌خورن یا یه چیز سالمی گاه هم می‌خورن، نهار شامشون هم اغلب الگوی غذایشون مثل خانواده است، اما مشکلات زمانی ایجاد میشه که اینا میان وعده‌های بدی می‌خورن. یعنی در مدرسه کیک میخوره، آب میوه سنتی میخوره، نوشابه میخوره، بیسکویت های فراوان میخوره، بستنی میخوره و شکلات میخوره، اینهایی که مقدار زیادی قند، چربی و کالری در حقیقت به بدن بچه دارن وارد میکنن، همینطور میان مدای اصلش که در منزل باشد. بنابراین برخلاف افراد بزرگسال ما که در میان وعده ها کلا شاید 30-35% کل کالریشون دریافت میکنن و 60-65% کل کالری در افراد بزرگسال عمدتا در وعده های اصلی در حقیقت داره دریافت میشه، در بچه ها تا حدود زیاد این روند روند معکوسیه و عمده دریافت کالری اینها در میان وعده هاست که اون هم از نوع اقلام غذایی بد، اقلام غذایی ناسالمی که میتونه به داستان بیماری ها اینا دامن بزنه میزنه. به خاطر همین هم است که برنامه های کشوری که در کل دنیا داره پیاده میشه عمدتا با این هدف است که این میان وعده های غذای سالم رو در بین بچه ها رواج بدهد. در خیلی از کشورهای دنیا برنامه میان وعده سالم، حالا مثل برنامه شیر مدرسه که در کشور ما پارسال برقرار شد، یا استفاده از انواع میان وعده های نون و پنیر، نون و تخمق، اینها برقراره، یا عدسی که در حقیقت در برخی از مدارس کشورهایی در حال توسعه داره داده میشه. خیلی از مدارس دنیا بیویژه در کشورهای غربی که الگوی غذایی وعده های اصلیشون الگوی غذایی ناسالمی هست، در اونجا حتی در حقیقت اسکول لانچ پروگرام وجود دارد، یعنی برنامه نهار مدارس وجود دارد که تحت کنترل در حقیقت دستگاه های مختلف یک الگوی غذایی، یک وعده غذایی سالمی به بچه های ارائه شد و خیلی از مدارس هم برنامه صبحانه مدرسه رو دارند. ما در کشور خودمون در حقیقت گام اولمون اینه که اون چیزی که در میان وعده ها داده میشه و در طریق پایگاه تغذیه سالم، اولا بتونیم اونها رو سالم بکنیم، سالم سازی بکنیم، نظارت بکنیم و برخوردهای لازم با اقوام غذای غیر مجاز در این زمین انجام بشه. اما گام های دیگری که ما برای بهسازی در حقیقت تغذیه سالم در مدارس داریم و بهبود کیفیت تغذیه در مدارس، برنامه شیر مدرسه هست که دولت پارسال اینو تونست اجرا بکنه، اثرات خیلی خوبی هم داشت و ما انتخاب شدیدن دنبال این هستیم که دولت این بودجه رو بذاره در اختیار آموزش و پرورش که بتونیم برنامه رو مجدد انجام بده تا بتونیم اینو گسترش بدیم. برنامه های دیگری هم ما برای صبحانه مدارس داریم با توجه به اینکه تعداد زیادی از بچه ها به ویژه بچه هایی که دچار اضافه وزن چاقی هستن که متاسفانه تعدادشون هم کم نیست، اینها صبحانه نخورده دارن میان مدرسه، یا برخی از کودکان ما در استانهای کمتر برخوردار در حقیقت بدون اینکه صبحانه بخورن میان مدرسه، ما در برنامه های دفتر هست که بتونیم این رو هم با دستگاه های مختلف در حقیقت هماهنگ بشیم و مشورت های لازم رو انجام بدیم تا از طریق دولت بتونیم یه بودجه رو بذاریم برای برقرار کردن صبحانه مدارس که حداقل ایمان یک وعده بتونیم یه مقداری از کالری و مواد مغذی دریافتی بچه‌ها رو بهشون برسیم. اینا جزء برنامه‌هایی است که طبیعتاً همه دستگاه‌ها باید بیان پای کار و دولت هم بتونه بودجه بذاره تا بتونیم این کار رو برای بچه‌های کشور که آینده سازان این میهن اسلامی هستن بتونیم انجام بدیم.
واقعیتش اگه واقعا برنامه صبحانه در مدرسه حداقل برای استان‌هایی که برخوردارشون کمتر هست پیش بینی بشه و بودجه گذاشته بشه، به نظر میاد برنامه بسیار پرارزشی بشه. آقای دکتر اسماعیل زاده بزرگوار، ضمن این که پس شیر مدرسه رو باید ثبت بکنیم ببینیم که امسال بودجه تأمینش به چه ترتیب پیش خواهد رفت و امیدواریم که با نگاه مثبتی که هست در دولت این اتفاق بیفته. اجازه بدید یک وقفه کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم به گفتگو با شما. من از شنوندگان عزیز هم خواهش کردم که درباره بوفه مدرسه بچه‌شون برای ما بگن مطالباتشون چی هست، مشاهداتشون چی هست، مطالبی که خودشون تمایل دارن مطرح بکنن با شما مطرح بکنیم. ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر اسماعیل زاده. قراری گذاشتیم که از معاونت تربیت بدنی سلامت اداره آموزش پرورش هم یکی از عزیزان به جمع ما اضافه بشن، ببینیم بعد در محیط مدرسه خودشون چه پیشبینیایی میکنن. حالا به حال وزارت بهداشت روی اقلام مجاز و غیر مجاز زحمتشو میکشه، ابلاغ میشه با همکاری آموزش پرورش و هماندیشی، اما در نهایت نظارته به چه ترتیب پیش میره، این بوفه ها واقعا به چه کسانی واگذار میشه، این افراد چه مشخصاتی دارن، اقلام قضایی چگونه تحت کنترل و نظارت هست. شما هم از ما بپرسید از طریق 30102. بابا دیتو اسمایل زده، نکته پایانی اگر هست خودتون تمایل دارید تاکید کنید، چون بوفه مدارس یه دنیا حرف داره واقعا. حالا چه از آموزش پرورش ما خیلی سوال داریم که در ادامه حتما عزیزان به جمع ما خواهند پیوست، همین که خود شما بفرمایید که تو همین تدوین دستورالعمل ها توصیه چیزی اگر هست، مطلبی که خودتون تمایل دارید تاکید بیشتری بفرمایید، یکی دو دقیقه برام بفرمایید.
بله خانم علوی، عرض کنم خدمت شما که در مورد برنامه شیر مدرسه که خوشبختانه با همکاری هایی که دستگاه‌های متعدد داشتن و مجلس محترمم خیلی کمک کرده، ویژه شخص آقای دکتر پزشکان خیلی خیلی اصرار داشتن که این حتما در برنامه هفتم پیشرفت ذکر بشه، خوشبختانه این در برنامه هفتم پیشرفت اومده که اصرار خود آقای دکتر پزشکان بسیار بسیار بر اینم تاثیرگذار بود و خوشبختانه الان ایشون ریاست محترم جمهوری کشور هستن، حتما کمک خواهند کرد که این برنامه امسال هم راه بیفته، و چون ایشون در حقیقت شعار اصلیشون اینه که من میخوام برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور رو انجام بدم، و این چون جزء یکی از بندهای این برنامه هست، انشاءالله با مساعدت ایشون انجام بشه. ما مکاتبات لازم رو در حقیقت با دستگاه‌های مختلف انجام دادیم، از جمله در حقیقت فرهنگستان و جاهای مختلف، که بتونن این ندای ما رو و صدای ما رو به گوش ریاست محترم جمهوری برسونن، که انشاءالله ایشون اصرار بکنن، کمک بکنن و بخواهند و سازمان برنامه بودجه که این بودجه لازم برای اجرای این برنامه و حتی گسترش این برنامه در طی سال جدید اتفاق بیفته، که ما بتونیم انشاءالله از آبان ماه این برنامه رو در کشور مجدد داشته باشیم. من نکته خاصی در این زمینه وجود نداره. خانم دکتر گودرزی که در حقیقت مدیر کل حوزه مربوطه بخش سلامت وزارت آموزش پرورش رو مدیریت میکنن الان در جلسه هستن، اگر سوالی هست من بدم خدمتشون، یا اگر با عزیز دیگری از آموزش پرورش شما هماهنگ کردین که من مزاحم اوقات شما.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ما دیگه مزاحمشون نمیشیم، با یکی از همکارانشون هماهنگ کردیم در استان تهران، ببینیم که نظارت ها چگونه است. امیدواریم که بهترین نتایج رو از جلسه و هماندیشی امروز شما بتونید دریافت بکنید. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، خدا حافظ شما باشین.
بخش بعدی رو تقدیمتون میکنیم، خانم مرجان قندی برام تهیه کردن.
دانش آموزان بخش بزرگی از جامعه هستند که مراقبت بهداشتی از آنان اهمیت زیادی دارد. یکی از راه‌های دستیابی به توسعه پایدار ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان است که دستیابی به این مهم با اجرای برنامه‌های غربالگری و ویزیت دوره‌ای و توجه ویژه به سلامت دانش آموزان از نظر تغذیه‌ای و سبک زندگی می‌تواند به دست آید. دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
سلامت یه بحثی است که از زمان تولد تا زمان مرگ بایستی بهش پرداخت، یعنی چیزی نیستش که فقط موقع بیمه بیماری آدم بهش بپردازه. سلامتی بحثی است که بیش از اون که به درمان توجهش ما رو جلب بکنه، به پیشگیری و زندگی درست و سالم باید بپردازه. و این مهم عمدش بایستی به عنوان آموزش همگانی و به خصوص در آموزش و پرورش یاد داده بشه. تغذیه سالم، ورزش درست، فعالیت هایی که زمینه یک زندگی سالم رو تضمین میکنه، نشستن درست، دویدن درست، حرکت درست، همه اینها چیزهایی است که بایستی از آموزش و پرورش شروع بشه. و ما امیدواریم که با همکاری مستمر و قوی بین وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش، شهرداری ها و همه ارگان های زیرفت، ما بتونیم هم برای دانش آموزانمون هم برای معلمینمون بتونیم یک زمینه زندگی سالم و شناخت و پیشگیری از بیماری ها رو فراهم کنیم.
با توجه به شیوع چاقی و اضافه وزن در بین دانش آموزان، سبک زندگی سالم اهم از تحرک کافی و تغذیه سالم می تواند این روند را کاهش دهد که این مسئله از طریق پایگاه ها یا بوفه های مدارس امکان پذیر خواهد بود.
شما شنونده ای عزیز صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه برنامه نیم نگاه هست و با توجه به بازگشای مدارس ما رفتیم سراغ بوفه مدارس یا همون پایگاه تغذیه سالم که امیدواریم واقعا به همین ترتیب باشه. شنونده ای عزیزی اظهار نظری رو ارسال کردن، گفتن که زمانی که ما مدرسه میرفتیم خیلی سال پیش، خوراک لوبیا و عدسی بود تو بوفه ها، کار سختی هم نیست. و میگن که به هر حال الان این که میگن انشالله در برنامه ما هست یکم دیره. من داشتم این فکر میکردم که یه خورده الان دیگه مدارس وقتی باز شده و این بوفه ها الان مشخص شده دست کی هست و بالاخره طرف هم شروع کرده به فروختن اقلامش، چرا باید اینقدر هنوز دیر تعیین تکلیف شده باشه؟ حالا ببینیم که خود آموزش پرورش هم در این باره چه خواهد گفت. زنده این که ما میخوایم این اقلام رو شما هم بشناسید، حالا اگه هنوز ابلاغ نشده باشه ببینیم که اعلامش به چه ترتیب خواهد بود. آقای دکتر امیدی همراه ما هستن، ایشون معاون تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش پرورش شهرستان‌های استان تهران هستن. آقای دکتر امیدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمتتون که من اقلام با آقای دکتر اسماعیل‌زاده صحبت می‌کردم، ظاهرا هماندیشی و نشستی هست در وزارت بهداشت و بالاخره تعیین تکلیف میشه و اقلام مجاز غیر مجاز اعلام میشن. البته همه ساله این اتفاق افتاده، بله. چیزی نیست که جدید باشه، تقریبا هم مشخصه، حالا ممکنه یه مقدار بازنگری شده باشه. الان تکلیف مدارس مشخصه که بوفه باید چه اقلامی رو بیاره و اجازه داره بفروشه؟
خواهش کنم اگه اجازه بدید من یه فرایندی از پایگاه تغذیه سالم یا همون بوفه ها رو خدمت رو مختصر عرض کنم.
بفهمید.
بحث پایگاه تغذیه سالم یا بوفه ها سالیان سال بود که در حوزه‌های مختلف مدیریت می‌شدن. یه زمانی در حوزه معاونت پشتیبانی انجام می‌شد و یه زمانی هم در حوزه سازمان دانش آموزی و معاونت پرورشی انجام می‌شد. ولی خدا رو شکر تقریباً یه 3 سالی هست که این پایگاه تغذیه و بحث بوفه‌ها به حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش پرورش و در استان‌ها همین اتفاق افتاده که به نظرم این اتفاق خیلی مثبتی بود، حداقل از لحاظ چارت و اون چارچوبی که داره. چون یه زمانی ما باید در بحث بوفه ها نظارت میکردیم در صورتی که ما مجری نبودیم، یعنی در یک حوزه دیگه کار انجام میشد، درست مجموع آموزش پرورش بود ولی از لحاظ فرایند کار اگر مجموع من هم ناظر باشم هم مجری باشم قطعا من نظارتم تاثیرگذارتر خواهد بود.
بله.
در سال گذشته اتفاق مثبتی افتاد و اینا واگذار شد به حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت. یعنی ما باید چارچوب رو دقیقاً مشخص کنیم، در این چارچوب مشخص بشه که به چه شکلی ما فرایند کار رو مدیریت کنیم که اقلامی که وارد مدارس ما میشن اقلام مجازی باشن که از لحاظ سلامت دانش آموزان بتونیم این رو مدیریت کنیم. ولی در گذشته متاسفانه مدیریت ورود این اقلام به مدارس خیلی در واقع سخت بود و در بعضی جا حتی نشدنی بود، چون یک تفکری و یک برنامه‌ای داشت این کار رو انجام میده که در حوزه سلامت خیلی اشراف به موضوع و مسائل نداشت. ولی الان در بحث چارچوبش این اتفاق درست شده و این چارت به شکل مناسبی برنامه ریزی شده. یعنی منی که متولی سلامت هستم، بحث مجری بودن این کار رو هم دارم انجام میدم، یعنی اقلام رو میشناسم و این اتفاق مثبتی هست. ولی هنوز یه سری از شرایطی رو که در بحث مدیریت این فرایند به نظرم باید نیاز به فرهنگ سازی داره. مثلا به عنوان مثال ما داریم میگیم اقلام مجاز و غیر مجاز رو داریم تبلیغ میکنیم، اینا رو مشخص میکنیم، ولی جامعه و فرهنگ ما داره به سمت زائقه میره که خیلی با اقلام مجاز و اقلامی که با سلامت دانش آموز و شهروند ارتباط مثبت داشته باشه به اون سمت نمیره و این یه تناقضه. من فرزند خودم مثال میزنم، فرزند من هر روز در رسانه داره تبلیغ یک شرایطی رو میبینه که از لحاظ سلامت خیلی شاید مورد تایید نباشه. من میخوام این رو در مدرسه فرهنگ سازی کنم که شما از اون اقلام استفاده نکنید، بیاید از این اقلام استفاده کنید. ولی ما متاسفانه ذائقه دانش آموز و جامعه رو به سمتی بردیم که از سلامت فاصله داره. به نظر من باید یک چارچوبی که در آموزش پرورش مشخص و در واقع برنامه ریزی شده نیاز به فرهنگ سازی هم داریم.
مسلمن همینطور آدی تو امیدی. اصلا اصولا ما از سلامت که صحبت میکنیم یه بخش کوچیکش میشه حوزه بهداشت درمان، یه بخش 20-30% میشه، بقیهش مسائل اجتماعی که تاثیر میگذاره. و خب وقتی میریم سراغ محیط زیست، آلودگی هوا، حالا به عنوان یک مستاقش میبینیم که چقدر تاثیر میگذاره. وقتی میریم سراغ تغذیه، واقعیتی است که خیلی ها دست ندر کارن. حالا یه بخشش بوفه مدرسه است، اما این بوفه مدرسه هم کم چیزی نیست. درسته که دانش آموز بالاخره اون چند ساعتی که تو مدرسه است بقیهش تحت تاثیر فرهنگ تغذیه خانواده و اجتماعه، حالا نشست و برخاستش و معاشرتش و بالاخره به قول شما تبلیغاتی که در معرضش هست و همه چی دست به دست هم میده، اما بوفه هم کم چیزی نیست واقعا. این چند ساعتی که بالاخره مجبوره اگر که چیزی همراهش نیست بره سراغ بوفه، و اصلا بوفه همیشه جذابیت خاص خودشو داشته. حالا سوال اساسی اینه، اون چه که برای شما ابلاغ میشه چقدر میتونید اعمال نظر بکنید، نظارت بکنید؟ آیا این بوفه اگر به یک فردی واگذار شده، آره به هر دلیلی، این محیط بهداشتیش چقدر ادارات نواحی مناطق بازرسی میکنن و اختیار دارن که اصلا در اون بوفه رو ببندن یا اینکه تغییر بدن شرایطو؟
بحث واگذاری پایگاه تغذیه که یا همون بوفه ها اصلا واگذاری به بخش خصوصی که اصلا ممنوعه. ما یعنی در این چارچوب و دستورالعملی که در دفتر سلامت وزارت آموزش پرورش تنظیم شده و ابلاغ شده، ما کسی که وظیفه و در واقع پاسخگویی به پایگاه تغذیه رو در مدارس داره مدیر مدرسه است. مدیر مدرسه باید مدیریت کنه که این شرایط رو به چه نیرویی در مدرسه واگذار کنه.
یعنی باید حتما نیروهای داخل اون مدرسه باشن؟
نیرو باید نیرویی باشه که یک رابطه استخدامی با آموزش پرورش داشته باشه.
خب
بحث نیروی آزاد به کارگیری نیروی آزاد با توجه به ملاحظاتی که وجود داره و یه شرایط خاصی که هست، ما اجازه واگذاری در این دستورالعمل به بخش خصوصی داده نشده.
خب اینجوری نظارت شما راحت تر میشه؟
بله، هم نظارت ما بهتر میشه و بحث یه سری از مسائل فرهنگی و تربیتی هست. مثلا ما
خب دیگه اینم هم میدونی یه چالشش هم اینه که فرد از مجموعه انتخاب میشه، مجموعه با همن، بالاخره هم خودش میخواد انتفاع داشته باشه از اون محیط بوفه، همین که خودش میخواد ناظر باشه، اینم یه درد سرایی داره.
نه حالا این قضیه جدا از این شرایط رو من عذرخواهی میکنم.
چطوری میشه؟
ما در مدارسمون مراقبین سلامت رو داریم. مراقبین سلامت در چارچوبی که تکلیف شده بحث نظارت بر پایگاه تغذیه رو دارن. حتی اگر ما، هرچند که بنده موافق نیستم به این که من اگر در مدرسه مجری این کار هستم خودم منتفع هستم، از طرفی ما یه تکلیفی هم در مدرسه وجود داره، بحث ارتفاع شاخص سلامت مدارس. مدیر ما اونجا یه پاسخگویی هم در اون شرایط داره و یه تکلیفی در اون شرایط داره. ولی در حوزه سلامت ما یه نماینده در مدارس داریم که بحث نظارت و اجرای اون چارچوبی که باید در پایگاه تغذیه و بوفه ها انجام بشه نظارت لازم رو داره.
به تعداد کافی مراقب سلامت دارید آیدیتو؟
ما مراقب سلامت به اندازه‌ای که ما الان استانداردی که تعریف شده در مدارس شهری ما 1/780 هست اگر اشتباه نکنم یا 750، ولی این به تعدادی که باید تأمین بشه در مدارس ما به اندازه استاندارد نیست، هرچند که اتفاقهای خوبی در چند سال اخیر و حتی امسال ما الان در بحث حوزه سلامت یه سری از نیروهای جدید رو تونستیم در فرایند آزمون استخدامی جذب کنیم. انشالله بکنم این هفته یا هفته آینده به آموزش پرورش، به مجموع آموزش پرورش اضافه خواهند شد در حوزه تربیت بدنی و سلامت، انشالله خدمت رسانی خواهند کرد.
یعنی میاد در سال جاری؟
بله انشالله در سال جاری انشالله این نیروها اضافه خواهند شد و ما از